اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. عرض کردیم که این انسان و جامعه بشری هم تاریخ، هم سنت پیامبر، هم دعب خلفا و هم دعب امیر المؤمنین علی علیه السلام که به اعتقاد ما خلیفه بلا فصل است، اینها این هست که باید حکومت باشد. بدون حکومت ممکن نیست و این منش به هر صورت در مقابل منشی است که دنیای امروز و ایدئولوگ‌های منحرف تاریخ دنبال می‌کردند که آنارشیسم، این آنارشیسم گروهی هستند که اینها میگن نه حکومت نمیخواد، یعنی همون قانون جنگل، هر کی. خب این رو عقلای روز قبول نمیکنن. الان فرهنگ آنارشیسم و اون اصولی که آنارشیسم داره مردوده و سیره عقلا الان در جامعه بشری امروز هیچ کس این حرف رو نمیپذیره. اسلام در مقابل این حرف بی منطق میگه نه، حکومت نیازه و امیرالمومنین فرمود حتی حکومت بد بهتر از بی حکومتی و بهتر از فرهنگ آنارشیزمه. بنابراین دعب امیرالمومنین و بیاناتی که حالا خطبه شیخ شقیه رو یکی از دوستان دیروز می فرمود که آه کجای خطبه شیخ شقیه؟ خب خطبه شیخ شقیه رو امکان داره بعضی دوستان همون اوایلش که دیدن دیگه رها کردن. این تقریبا فرازهای پایان خطبه شیخ شقیه است، یعنی فراز پایانی خطبه شیخ شقیه همین بیانی است که حضرت داشتن که من اگر وظیفم نبود که بیام حاکمیت رو بپذیرم و حکومت اسلامی رو تشکیل بدم، نمی کردم این کارا، به خاطر اینکه این دنیای شما و این حکومت، حکومت داری اگر وظیفه نباشد به اندازه نمی که از عدسه بز پرتاب میشه من برای من ارزش داشت، یعنی پست و مسئولیت و ریاست که من نخواستم بکنم، من وظیفم رو خواستم انجام بدم. خب تا اینجا اهل بیت هم همینطوره. شما امام مجتبی علیه السلام، بعضیا میگن که آقا نه، صلح امام حسن، یعنی امام حسن اصلا معتقد به حکومت داری نه. خب نیست اینطور. شما در تاریخ ببینید امیر و امام مجتبی علیه السلام حرکت میکنه، ابن عباس فرمانده نظامی امام مجتبی است، خب ابن عباس رو معاویه فریب میده، میگه ببین نزدیکان تو تو جنگای قبلی کشته شدن، نزدیکان ما هم کشته شدن، چه ثمره ای داشت، ول کنیم دیگه ما این حرفا رو. فریب داد ابن عباس، عوض این که بیا تو خیمه امام مجتبی علیه السلام شبهه ای که اون ایجاد کرده شبهه رو جواب بگیره ول کرد رفت. به امام خبر دادن آقا ابن عباس از صحنه رها کرد رفت. و اصلا وضعیت یه جوری شد، این صفین شد. صفین چطور شد؟ اومدن دور خیمه و چادر امیرالمومنین گفتن که آقا حکمین اگرم نپذیری و مالکا نگی برگرده ما خودمون تو رو میکشیم. امام علیه السلام پیک فرستادن گفتن برو به مالک بگو برگرد، نه یا اینا خودشون منو میکشن. امام مجتبی هم همینطور شد، اصلا ریختن تو زیر خیمه‌ای که امام علیه السلام بودن، پوستی که زیر پای امام مجتبی بود امام معصوم کشیدن بردن. اصلا به امام میگفتن یا مذل المؤمنین، خیلی این حرف خطرناکه، یا مذل المؤمن، یعنی تو که با معاویه ساخت و پاخت کردی ذلیل کردی ما را. خب کی؟ امام علیه السلام میفرمود بابا شما 40 تا بشید من با 40 تا میرم به جنگ معاویه، 40 تا نشدم. ازا ائمه شما، امام حسین علیه السلام وقتی وضعیت اونجور شده میبینید با 72 تن میسته در مقابله، حالا دیگه امکان دارد شما عدد دشمن رو 80,000 رو نپذیری، ولی رو 32,000 که خیلی ها تصریح کردن، خیلی از مورخین تصریح کردن، ولو 80,000 نگفت. امام براش فرق نمی کنه، میسته در مقابل کار. و امام رو برای حاکمیت اسلام در کوفه دعوت کردن. یعنی شما میگید مثلا امام حسین رو گفتن که آقا بیا اینجا، باغات ما خیلی با صفا شده، زمینای ما هم خیلی زراعتش خوب شده، برای تفریح ها اصلا جامعه خوبه، یعنی برای این ما؟ نه بابا، اونا تو نامه هاشون گفتن باغهای ما، زراعتهای ما، سربازان ما، اسبان ما، رکابهای ما، همه آماده ایم که تو رو حمایت کنیم، یعنی برای ایجاد حاکمیت اسلام. و حضرت حرکت میکنه میاد. همین موقعیت برای هر امامی پیش میافتاد. اون امام، شما در زمان امام رضا علیه السلام اون قشر علویین خود اکار بودن، یعنی این تو نبود که حالا علویین مخالف مأمون باشن و واقعا مطیع امام علیه السلام باشن. تو تاریخ این رو دقت بکنید، در تاریخ امام رضا علیه السلام یکی از گروه هایی که بنا داشتن امام رو به شهادت برسونن خود علویین بودن. بله، این نسبتی که به امام مجتبی میدادن این نسبت رو به امام رضا میدادن، میگفتن تو رفتی ولیعهد شدی ما رو خار کردی، ما اول تو رو باید بکشیم بعد مأمون. اینطوری بود قضایا، یعنی اینطور نبود که علویین شیعیان مخلصی باشن که پر و پا قرص به امام بگن آقا ما حاضریم در رکاب تو در مقابل مأمون بایستی، اینجور نبود. به هر صورت این که دعب و ائمه ما بر حاکمیت اسلام بوده و بر حاکمیت منطق و عقل و اداره جامعه اسلام بوده، هیچ کدام از ائمه شک و شبهه‌ای در این مبحث نداشتن. امام مجتبی هم سعی کردن نشد، امام حسین هم سعی کردن، همه ائمه سعی کردن. بعضیشون 14 سال تو حبس بودن، بعضیشون اصلا در لشکرگاه تبعید کردن مثل امام عسکری علیه السلام. پس سنت پیغمبر اونجا، دعو امیرالمومنین هم اون، دعو ائمه هم این، احکام و شریعتی هم که اسلام آورده در ابعاد مختلفش حالا من اشاره میکنم. مثلا مباحث مالی، این جزیه که شما اگر در کنارتون مثلا اهل کتاب بودند و متعهد به شریعت نبودند، و چون شما دماء مسلمین رو واجب حفظ کنید، دماء غیر مسلمین رو که لازم نیست حفظ کنید، بله؟ ما مسلمانات دماء مسلمین رو واجب حفظ کنیم، اما دماء غیر مسلمین در مقابلش جزیه باید بدن. خب آیا این در صورت حکومت هست که حکومت دست اسلام باشد، یا حکومت هم نباشه میتونه جزیه بگیره؟ حکومت نباشه که کی میخواد بگیره؟ فرد میخواد بگیره؟ مثلا زید بن ارقم آمده به همسایش که اهل کتابه میگه یالا به من جزیه بده، اسلام اینو میگه؟ نه، اسلام میگه وقتی حکومت اسلامی بنا شد از دماء مسلمین حفاظت بکنه باید جزیه بگیره. از آیا همچین چیزی هست در اسلام که آقا یه مسلمان اینجا تو این کوچه هست یه غیر مسلمان، وقت مسلمانه به غیر مسلمانه بگه جزیه بده؟ اصلا جزیه مالی اینجا اصلا موضوعیت داره؟ نه، جزیه در احکام معلومه، جزیه رو حاکمیت میگیره، و این حاکمیت حاکمیت اسلامیه، و الا حاکمیت غیر اسلامی که تعهدی به شریعت و پیاده سازی شریعت نداره. تو مباحث دفاعی، تو مباحث دفاعی شما مثلا تصور میکنید که 8 سال دفاع مقدس ما، این بر چه اساس شکل گرفت؟ یه انقلابی شده، این انقلاب هنوز پایه‌هاش رو محکم نکرده، دموکرات رو انداختن به جان ملت، دیدید سر تا سر کردستان دچار التهاب شد، هنوز آرام نشده، یک خودفروخته به استکبار یعنی صدام حسین ملعون رو تحریک کردن، قاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. این دستور اسلامه، بکشید اونهایی که میخوان شما رو بکشن، یعنی اونها که با توپ و تانک و هواپیما آماده شدن دارن حمله میکنن و روزی به شهر شما میرسن، برید لب مرز اینا رو بکشید، اما ولا تعتدوا، شما آغازگر نشید، شما تجاوز نکنید. ما 8 سال دفاع کردیم، ما حتی در اواخر جنگ اگر رفتیم تو خاک دشمن برای اینکه مرزمون رو از زیر آتش دشمن خلاص کنیم، مهران ما لب مرز بود، قصر شیرین ما لب مرز بود، شلمچه ما لب مرزه، خرم شهر ما لب مرزه، یه محدوده ی آبی اروند بین خرم شهر و عراق، اونا همه زیر آتش بود دیگه، ما رفتیم اون طرف برای اینکه این طرف رو آتش اینها نرسه، همش دفاع بود. خب حالا این احکام دفاع، دفاع از اسلام با حاکمیت اسلامی محقق میشه یا بدون حکومت؟ آیا با حاکمیت غیر اسلام هم ممکنه؟ ممکنه، ولی ضمانت نداره. یعنی اون موقع هم که شاه ملعون بود، جنگی بین ایران و عراق اتفاق افتاد، حاکمیت اسلام نیست، میگفت بیایید برید، اما یهو وسط کار یه وساطت انگلیس و آمریکا کردن، گفت دیگه نرید، دفاع نیستون، دفاع از اسلام نیست. اون چه که و اعدو لهم مستطعتم من قوه این در سایه حکومت اتفاق خواهد افتاد. ممکنه بگید که آقا نه نواب صفوی هم در دوران شاه و اعدو لهم مستطعتم من قوه، اونا یک حرکت انقلابی میگن، این دفاع جامعه یک مملکت از خودش که قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم به عنوان و اعد دولت و هم مستطعتم من قوه، این در سایه حکومت اتفاق خواهد افتاد. تمام آیاتی که درباره دفاع هست همینطوره که اینا در سایه حکومت اسلامیه. احکام احقاق حقوق و احکام جزایی، دزد رو بگیرید با شرایطش دستش رو قطع کنید، اینا میشه در سایه غیر حکومت؟ نیست همچی چیزی، نمیشه. فقیه نمیتونه این کارو بکنه، عالم نمیتونه این کارو بکنه، ولی فقیه اگر حاکمیت دستش نباشه نمیتونه این کار رو انجام بده. تمام احکام حقوق و جزا شما امیرالمومنین علی علیه السلام اگر موردی خلفا به بنبست برخوردن میفرستن دنبال امیرالمومنین، امیرالمومنین حکم میکرد و اونا اجرا میکردن. چطور حکم میکرد؟ چون ضمانتش حکومت اسلامی بود. بالاخره اون اولی و دومی و سومی هم گفتن ما حکومت اسلامی ایجاد کردیم، ما ادامه حکومت پیغمبر رو دادیم، حالا ما تو نحوش حرف داریم و اینکه چه کسی باید این کارو میکرد. اما امیرالمومنین هم چه قبول داشت که بعد از پیامبر حاکمیت اسلامی، تمام احکامی که در جزا و حدود و قصاص و اینهاست همه در سایه حاکمیت اسلامیه. یعنی کسی نمیتونه بگه آقا شما گفتید انسان اجتماعی است، قانون میخواد، قانونم حکومت میخواد، چرا میگه حکومت اسلامی؟ میگیم بابا تمام احکام حدود و قصاص در سایه حاکمیت اسلامی تحقق پیدا میکنه. خب ما تا اینجا چیکار کردیم؟ تا اینجا اومدیم ادله لبی، سنت پیغمبر، تاریخ بشر و تاریخ اسلام. ببینید شما بنی العباس هم میگفتن حاکمیت، به مریداشون میگفتن به ما بگید یا امیرالمومنین، اونا میگفتن حاکمیت اسلامی، منطقه میگفتن پسر امو، به ائمه میگفتن پسر امو، تو کار خودت رو بکن، تو مسئله بگو بذار ما حاکمیت بکنیم. خب ائمه میگفتن آخه من مسئله بگم حاکمیت دست شما باشه، شما این احکام الهی که من دارم میگم رو اجرا نمی کنید، شما ابو حنیفه رو آوردی طبق نظر اون عمل میکنید. برای همین مذاهب اربعه رو درست کردن جلو معارف اهل بیت. چرا این مذاهب رو درست کردن؟ برای اینکه ادعا کنن ما هم حاکمیتمون حاکمیت اسلامیه. اصلا میگفتن دیگه، میگفتن لولا سرطان لهلک النوم، خود ابو حنیفه میگفت، میگفت من فقه هم رو از صادق آل محمد من از اون گرفتم، من که از خودم نگرفتم، من از اون گرفتم، اصلا اگه اون دو سال نبود من هلاک شده بودم. یعنی من دارم اسلامی را که پیغمبر گفته، میگن از چی گرفتی؟ میگه از فرزند پیغمبر گرفتم. اونام حرفشون این بود، حواستون باشه، اونام ادعای حاکمیت اسلامی داشتن. اگر ما میگیم که سیره عقلا بر اینه که حاکمیت اسلامی احکام شریعت جزا را اجرا میکنه، این سیره عقلا اصلا مولا درزش نمیره. ما یه سری ادله دیگه هم داریم، یه سری ادله دیگه داریم که نه، غیر از سنت و غیر از این تاریخ و غیر از سیره عقلا اصلا دلیل خاص برای این مطلب هست. آقا حاکمیت اسلامی نیازه. حالا بعضی این ادله حاکمیت اسلامی رو گفته، ولایت هم گفته، بعضیش ولایت رو گفته، بعضیش حاکمیت رو گفته، اینا رو باید جمع کنیم. من نمیدونم این روایت رو خوندم برای شما یا نه. عن ابی عبدالله علیه السلام: لا یستغنی اهل کل بلد عن ثلاثه. اینا سرچ بکنید لا یستغنی، میاره روایتشو براتون. حالا اینا رو وقتی خواستیم بحث کنیم سند و همه اینا رو بررسی میکنیم. امام علیه السلام فرمودن جامعه بدون سه رکن ممکن نیست یک جامعه موفق باشه، و ان عدمو، اگه این سه رکن نباشد، کانو همجا. همج همین اصطلاحیه که ما فارس هم داریم، همج یعنی بیهوده، یعنی جامعه‌ای که این سه رکن نباشه جامعه بیهوده است، یعنی حرکتش حرکت درجایی است، حرکت قهقرایی است، حرکت تکاملی نیست. ببینید امام چطوری ارکانو میگه: فقیهون عالمون ورع. این به نظر ما همون ولی فقیه. امیرون خیرون متا. بعضی گفتن اینا خیرون بخونید، یعنی اصلح. خیرون افعل و تفضیل دیگه در واقع بوده، اخیر بوده، یعنی آدم اصلح. امیرون خیرون او خیرون متا، یعنی ولی فقیه در کنارش یک کسی که این حکومت رو بیفته توش و مجری بشه. حالا شما تو بحث قضا و اینهاش هم اونا رو هم داریم، اونا هم در طرح حکومت پیامبر میبینی همه اینا هست، حتی در خلفا هم هست، منصب قضا هست، شرطه دارن، قاضی دارن، قاضی القضات دارن، اینا همش هست. سیره عقلا هم الان همین هست، دیوان عالی دارند. خب فقیهون، اولا فقیهون رو میگه. بعضی گفتن علت این که میگه فقیهون عالمون، آخه میگه فقیه ممکنه عالم نباشه. اومدن گفتن این عالمون یعنی آگاه به علومی باشد که بتوند اون فقه رو پیاده سازی کنه. ببینید ما فقیه زیاد داشتیم، اما تئوری ولایت فقیه رو امام داده، یعنی اون علم و درایتی که بتونه تو چارچوبه شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و این قوای متعدد اسلام رو پیاده بکنه. فقیهون عالمون اینطور نیست که این عالم همون فقیه باشه، عطف بیان نیست. این فقیهون عالمون وره یعنی فقیه که علم پیاده سازی فقه و احکام و شریعت رو داشته باشن، مثل امام رهبر کبیر انقلاب و ولی فقیه امروز، یعنی بتونن رد فروع بر اصول کنن، اجتهاد کنن، در زمان حملات مختلف دشمن به کشورهای اسلامی آگاه باشن، بدونن چگونه عمل کنن. این علم. ورع یعنی فقط از خدا بترسن، یعنی همین جهاد کبیری که الان مقام معظم رهبری میگه نترسین از دشمن. ورع یعنی ولا یخشون احدا الا الله. این ورع، این ولی فقیه. بعد خب چی میتونه بگه که آقا این رو امام گفته؟ بعد و امیرون خیرون متا، این عطف تفسیریه، این چه خیلی حرف بدیه. بعد میفرماد و طبیبون بصیرون ثقه، یعنی این فقیه روح جامعه رو در یک محیط اسلامی هدایت میکنه، حکومت هم کنار خودش تشکیل داده. حالا ارتباط این ولی با حکومت چیه؟ اینا بحثای آینده است. ما فعلا دنبال اینیم که آقا شما نیاز به حکومت داری، نیاز به ولی فقیه داری و نیاز به حکومت اسلامی داری. حالا اینا روایات، ببینید این روایت که من الان خوندم حکومت و ولایت رو هر دو رو تصریح میکنه. بعضیاش بحث حکومت فقط میکنه، بعضیش بحث عالم و ولایت فقیه رو میکنه، ولی اینا قابل جمعه با هم، اینا عام و خاصن. شما در عام و خاص میخونید در بحث الفاظ که چگونه باید اینها با هم جمع بشه. خب ما به لطف حق تعالی از فردا راجع تا الان رسوندیم کار رو به این که این بشر نیاز به حکومت اسلامی دارد. میخوایم از فردا بخشی از روایات و حتی آیات رو بیاریم که در کنار این حکومت اسلامی ولایت نیازه. یعنی نمیتونه مأمون، نمیتونه منصور، نمیتونه اولی، نمیتونه دومی بگید من حکومت رو درست میکنم بدون ولی. لقد تقمص ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلي محل القطب من الرها. این خطبه شقشقیه رو دقت کنید. امام علیه السلام میفرماد که حکومت اسلامی مثل سنگ آسیابه، وسط سنگ آسیاب یه عموده، اون عمود ولیه. من که ولی خدا هستم، عمود وسط این سنگ آسیاب یعنی وسط حکومت اسلامی هم. یعنی نمیتونن این اولی و دومی و سومی این حکومت اسلامی رو بدون این عمود حفظ کنن. اگه عمود رو از وسط سنگ آسیاب در بیاری، سنگ آسیاب دیوار آسیاب رو هم میزنه خراب میکنه، همه رو از بین میبره. لقد تقمص ابن ابي قحافه ان محلي محل القطب من الرحا. مثل من که ولیم، مثل عمود وسط سنگ آسیابه. اینجام که امام میفرماد اول فقیه عالم وره، اول اون قطب مرکزی رو گفته، بعد مباحث حکومت و اینها رو مطرح کرده. خب ما باید روایات و آیات رو یکی یکی با سندها بررسی کنیم و به لطف خدا وقتی ولایت رو هم تثبیت شد دیگه این مقدمه بحث امسال ما مقدمش تمام میشه. مقدمه که تمام شد، موضوع بحث ما تعاملات این حکومت و این ولایت با همه. تعامل اینها با مردمه، تعامل مردم با ایناست، تعامل اینا با حاکمیت های اطرافه. اینا یه بحث های بسیار مهم و روز انشاءالله خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.